الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. آقای جباری بگم صدای نمیدار زیاد کنید بهتره. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. بحثای مربوط به دوران آخرین، دوران رسول الله رو با هم دیگه شروع کرده بودیم، انشالله ادامه میدیم. گفتیم انشالله بنا داریم یه چند سالی، احتمالاً دو سالی وارد بحثای آخرین بشیم، یعنی وارد دوران رسول الله تا انتهای آخر الزمان. این دوران رو بهش میگن دوران آخرین. انشاءالله میخواییم این دوران یه مقدار بهتر بشناسیم که دوران رسول الله هست، دوران اهل بیت علیهم السلام هست، دوران غیبت صغرا و دوران غیبت کبرا. کل این مجموعه در واقع میشه آخر الزمان. آخرین در واقع میشه همون آخر الزمان. آخر الزمان رو در قرآن میخواید پیدا کنید، واژه‌اش از همون آخرین. دوران اولین میشد از دوران حضرت آدم تا ابتدای دوران رسول الله. خب در مورد دوران رسول الله مباحثی رو با هم مطرح کرده بودیم، تا اینجا صحبت کردیم. امروز یه مقدار میخواییم در مورد اجداد رسول الله صحبت کنیم و بیایم به سمت تولد ایشون، به سمت ولادت ایشون، زمانی که ایشون میخواد وارد دنیا بشه. ما میتونیم سعی میکنیم قرآنی و روایی به این موضوع بپردازیم. دوستانی که آماده هستن یه صلواتی بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نه این صلوات شایسته این جمع و این مبحث نبودش، یه صلوات بهتری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شناخت دوران رسول الله بسیار مهم هست و محوری در فهم دوران اهل بیت. ما هرچی در مورد رسول الله ضعیف باشیم، هم دینمونو نمیتونیم بهتر بفهمیم، هم وارد ماجرای اهل بیت نمیتونیم دقیق بشیم، چون اهل بیت خلیفه رسول الله هستن. اهل بیت قرار ماجرای رسول الله ادامه بدن. خلیفه بودن یعنی ادامه دادن یک برنامه. خلیفه یک فرد برنامه اون فرد رو ادامه میده. اهل بیت علیهم السلام برنامه رسول الله رو قرار بوده ادامه بدن. پس ما باید رسول الله رو بهتر بشناسیم و برنامه شونو. در مورد برنامه رسول الله یه مقدار تو سوره صف صحبت کردیم. سوره صف سوره مهمی بود. دوستانی که بازگوش ندادن حتما برن اون بحثا رو دنبال بکنن. اونجا برنامه رسول الله واضح گفته میشه در سوره صف. از دوره تولد ایشون همون ذیل همون برنامه ها هست. انشالله مفصل تر وارد اون برنامه ها هم میخواییم بشیم. جلسه قبل گفتیم از حضرت آدم تا رسول الله چند نفر فاصله هستش؟ 40 چند نفر؟ 49 نفر. تو باید جا گفتم میشه 50 نفر. یعنی از حضرت آدم علیه السلام تا جناب عبدالله، بعضی جا یه دونه اختلاف وجود داره، بعضی جا 49 تا گفته میشه، بعضی جا 50 تا گفته میشه. یه مقدار گذشته اجداد رسول الله با هم دیگه همینجوری مروری بیان جلو. ابتدا خب حضرت آدم بوده، همینجوری میاد جلو. بعد حضرت آدم حضرت شیس میاد جلوتر، یه 7 8 نفر که میان جلو میشه حضرت نوح. بین حضرت نوح و حضرت آدم حدودا 10 نفر هستش، 9 نفر هستن. این فاصله حضرت نوح تا حضرت آدم 9 نفر حداقل. بین حضرت نوح و حضرت ابراهیم هم نزدیک 10 نفر هستش. یعنی فاصله رسول الله تا حضرت ابراهیم 30 نفره، از حضرت ابراهیم تا حضرت آدم 20 نفر هستش. فاصله به این صورته. شما هم که اینجا نشستی تعداد پدرانتون حتی از یه سم از سمت مثلا پدریتون تا حضرت آدم حدودا 90 نفره، بین 90 تا 100 نفر حتی اکثر شما پدراتون هستش، بستگی به عمرای کوتاه و بلندشون تو این سالها داشته. از شما تا رسول الله حدودا 40 نفر تا 50 نفر، از رسول الله هم تا حضرت آدم 100 نفر 50 نفر، یعنی کلا در مجموع حتی اکثر شما 90 تا 100 نفر پدر دارید، حتی از یه سمتتون از سمت مادریتون هم دارید. آدم هایی که از دنیا میرید یکی از چیزهایی که میبینید همین پدراتونه. یه اومینه یه شخصی میاد میگه من پدر 15 شما هستم، یکی میاد میگه من پدر 70 شما هستم. از این اتفاقات توی بعد از مرگ یکی از اتفاقات مرسومه برای آدم ها میفته. باقتن این وقتی دیدی تعجب نکنید، یعنی چیز مرسومیه که پیش میاد. از رسول الله پس تا حضرت ابراهیم حدوداً 30 تا پدر هست، از حضرت ابراهیم تا حضرت آدم 20 نفر. ما با تا حضرت ابراهیم و فعلا کاری نداریم، یعنی از حضرت آدم تا حضرت ابراهیم و مفصل بعداً صحبت خواهیم کرد. حضرت ابراهیم 2 فرزند داشت، 2 فرزند مهم که 2 هم پیامبر خدا بودن. اولین فرزندشون اسمشون چی بود؟ جناب اسحاق و جناب اسماعیل. جناب اسحاق از حضرت ساره هستن، جناب اسماعیل از حضرت هاجر. 2 نسل بشر به اینجا وصلن، یه بخش قابل توجهی از آدمای کره زمین الان به همین 2 فرزند حضرت ابراهیم وصلن. به خاطر این حضرت ابراهیم در همه ادیان یک فرد مهمی است، به عنوان پدر از ایشون نام برده میشه، هم در تورات در انجیل. حالا اونجا گفته میشه به اسم ابراهام، توی اینجا گفته میشه ابراهیم، توی قرآن داریم ملت ابیکم ابراهیم. حضرت ابراهیم حالت پدر داره. ما در از یه پدر بزرگ برای هممون حضرت آدمه، پدر دوم حضرت نوحه که نسل بشر به حضرت نوح ربط زیادی داره، پدر سوم حضرت ابراهیمه که باز نسل قاطبه ای از کره زمین الان به حضرت ابراهیم ربط داره. غیر نسل یافس و هام تقریبا بقیه کره زمین به حضرت ابراهیم ربط دارن. یافس و هام میشه برخی از مناطق آفریقایی و برخی از این مناطق جنوب شرق آسیا. اینا دیدید قیافه شون هم با بقیه کره زمین یه مقدار تفاوت‌های جدی داره. اون مثلا مناطق چین و ژاپن اینا بیشتر از نسل یافس هستن، پسر یکی از پسرای حضرت نوح. یه بخشی هم از این آفریقایی‌ها اینا از نسل هام هستن و بخشی از احتمالاً اروپا. نه از نسل هام هستن، از نسل سام نیستن. حضرت ابراهیم نسل سامیه، به خاطر این بقیه کره زمین میشه نسل سامی، مثل آریایی ها، اغلب اروپایی ها. اروپایی ها غیر اروپای شرقی، اون شمال اروپا، اونجا های ذره به نظر میرسه به نسل هام ربط دارن. باقیشون ظاهرن از نسل سام هستن، باقی کره زمین از یه نسل هستیم. حالا من در مورد این نسل ها بعدن به بحث های فرزندان حضرت آدم رسیدیم تو اون جلسات سه‌شنبه ها، اونجا در مورد فرزندان حضرت آدم یه مقدار صحبت مفصل تری میکنیم. خب اون نسل حضرت ابراهیم که به حضرت اسحاق ربط داشت، حضرت اسحاق یه فرزندی داشت به اسم حضرت یعقوب. یعقوب یا همان اسرائیل، شما اسرائیل که میگید همون میشه حضرت یعقوب. حضرت یعقوب فرزندانی داشت، 12 فرزند داشت، یکیشون شد حضرت یوسف. همینجوری اومد جلو، اون نسل اومد به حضرت موسی رسید، از حضرت موسی اومد جلوتر به حضرت داوود، سلیمان، طالوت، همینجوری اومد جلوتر تا به حضرت عیسی علیه السلام رسید و اون نسل ادامه پیدا کرد. الان هم تو کره زمین بخشی بنی اسرائیلی هستن، بخشی الان از کره زمین الان بنی اسرائیلی هستن که الان نمادش میشه همین یهودیای حریدی. همه یهودی‌ها بنی اسرائیلی نیستن، یهودیای ایران بنی اسرائیلی نیستن اغلبشون، اونا یهودیای حریدی، اون یهودیای اصیلی که توی منطقه اسرائیل و آمریکا اینجا بیشتر هستن یا تو کشور لهستان اونجا، اینا بیشتر میشن بنی اسرائیل واقعی. بنی اسرائیل باید جمعیتشون زیاد باشه، بخش قابل توجهی از بنی اسرائیل هم الان چیزن، گمنامن، یا خودشون هم نمیدونن بنی اسرائیلی هستن، یا اینکه نخواستن این چیزها رو زیاد بازش بکنن. البته بخشی هم از بنی اسرائیل توی دعواهای خودشون با خودشون از بین رفتن، منقرض شدن. بخشی از اون در گذشته چند هزار سال قبل. الان یه بحثی که در مورد آلا یهودی ها هستش اینه که اصلا همه 12 تا فرزند حضرت یعقوب اینا بچه الان وجود ندارن از ذریهشون. اون اثبات 12 گانه همشون الان وجود ندارن. نه یه عده‌شون ظاهرا تو دعواهایی که با هم دیگه داشتن قبل از اسلام از بین رفتن کاملا. یه تعدادش ظاهرا بیشتر اینا که هستن از نسل یهودا هستن. یهودا همون پسری از حضرت یعقوب که اصرار زیاد داشت یوسف رو بکشه. اگر هم این نتانیاهو اینا بنی اسرائیلی باشن که نمیدونم هستن یا نه، اینا باید از نسل همون یهودا باشن که یهودایی که اصرار داشتش حضرت یوسف حتما کشته بشه. خب اون یه نسلی از حضرت ابراهیم باقی موندش. همه کسانی که نگاه کنید امامزاده هستن یا پیامبرزاده هستن آدمای خوبی نیستن. همه‌شون یعنی اغلبشون اصلا آدمای خوبی نیستن. میشه گفت اغلبشون نیستن. اینا اغلبشون آدمای بدی بودن. مثلا حضرت یعقوب 12 تا بچه داشت، 10 تاش نخاله بودن. 10 تاش به درد نخور در اومدن. این نشون میده که پیامبرزاده باشی، امامزاده هم باشی دلیلی بر خوب بودن شما نیست. اما نسل دوم حضرت ابراهیم که حضرت اسماعیل هستش و ذریه اسماعیل، اینها هم نسل بزرگی شدن. الان هم توی دنیا جمعیت زیادی هستن. جمعیت بیشتر الان تو دنیا به نظر میرسه اینا باید باشن، جمعیت مربوط به ذریه نسل اسماعیل. به نظر الان اینا بیشترن تو دنیا. دلایلی داره که حالا تو جای خودش باید اینا رو توضیح بدیم. نسل بنی اسرائیل خیلی جنگ میکرد. تعداد جنگ در نسل بنی اسرائیل کلن زیاده. اگر تورات رو بخونید تورات همش جنگه، نه همش با هم جنگ میکردن، کشتار وسیع را مینداختن. اون نسل به خاطر این خودش در تاریخ همینجوری کشته زیاد داده، بین خودشون کشته زیاد داشتن، با امپراتوریای بزرگ هم زیاد وارد جنگ میشدن. نسل بنی اسرائیل اونا کلن خیلی با روم، با فلان، با ایران اینا خیلی جنگ میکردن تو طول تاریخ. به خاطر اینه اونور کشته زیاد داشته. این نسل جناب اسماعیل این اتفاق کمتر بینشون افتاده. ظاهرن این اتفاق کمتر بینشون افتاده. اقوام عذاب شده ما اینور نداریم. قومهای عرب عذاب شدن بخششون، ولی اینا ظاهرن هیچ کدوم از نسل اسماعیل نبوده. ما تو نسل جناب اسماعیل قوم عذاب شده نداریم. تو بنی اسرائیل قوم عذاب شده زیاد داریم. قوم هود عرب بوده، اونا عذاب شدن، ولی اون عربی که اونا بودن قبل حضرت اسماعیله، اون حتی قبل حضرت ابراهیم هم هستش، حضرت هود، اینا بعد حضرت نوح هستن. و عذاب شدن اونها ربطی به قوم اسماعیل نداره. اینهایی که موندن از حضرت اسماعیل، اینا ظاهرن من تو تاریخ ندیدم، جایی تو قرآن سراغ ندارم که از بین اینها عذاب شده باشن، قومی عذاب شده باشه. خب از حضرت اسماعیل یک فرزندی بوده. حضرت اسماعیل بچه زیاد داشته، ایشون هم ظاهرا 12 تا فرزند داشته. یه مقدار شبیه اون نسل داشتن می اومدن جلو. حضرت قیدار میاد. حضرت قیدار هم ظاهرا توی ایران هستش. قیدار هم خود معنیش یعنی همین عبدالله، خاطر این شهری که ایشون هست همین بهش میگن خدابنده. این خدابنده که اونجا میگه اون معنی قیداره. قیدار اصلا معنیش یعنی بنده خدا. حالا اونا خدا رو اول گذاشتن بعد کردن بنده رو گذاشتن و جده خدا بنده، ولی همون میشه بنده خدای شهر خدا بندهی که ما داریم. جناب قیدار اونجا دفنه. قیدار یک رسول بوده، علاوه بر اینکه نبی بوده رسول بوده. حالا تو بحثای انبیا ایشالله در مورد ایشون صحبت خواهیم کرد. بعد همینجوری میاد جلوتر، فرزندان حضرت قیدار، حمل، النبت، سلامان، همینجوری میان جلوتر تا میرسن به یکی از فرزندان حضرت اسماعیل به اسم عدنان. فاصله بین عدنان تا حضرت ابراهیم 10 تا بچه است. پس گفتیم از رسول الله تا حضرت ابراهیم 30 نفرن، از رسول الله تا عدنان میشه 20 تا، از عدنان تا حضرت ابراهیم میشه 10 تا. اون عدنان فرد مهمیه تو تاریخ، نسل یعنی جز اجداد بسیار مهمه رسول الله. عدنان ظاهرا معاصر حضرت سلیمانه. وقتی عدنان میاد اونور ظاهرا حضرت سلیمان تو نسل اونور داشته اتفاقات میافتاده. همینجوری دیگه باز نسلها میاد جلو، عدنان معد میشه، نزار میشه، مزر میشه، الیاس میشه، این همینجوری میان جلو تا میرسه به شخصی به اسم النضر، نضر ابن کنانه. ایشون پدر 12 یا 13 رسول الله هستن. ایشون همون شخصیه که بهش میان قریش. قریش بس پدر 12 رسول اللهه. 12 تو بعضی نقلا میگن 13، پدر 12 رسول الله میشه قریش. این که میگن لیلاف قریش، قریش میشه از شخصی به اسم النضر به پایین، فرزندان ایشون و ذریهشون میشه نمیشن قریش. و عدنان که قبلش گفتیم نگاه کنید، پیامبر به خاطر به پیامبر میگن عدنانی. کلا عرب ها دو دستن، یه سری عرب ها بهشون میگن عدنانی، یه سری میگن قحطانی، قحطان. عرب های عدنانی عرب های اصیل نیستن، اونایی که به عدنان میرسن اینا تو همین اولوش مکه بودن و مدینه و این سمت ها بودن. عربستان یه بخش قابل توجهش همون یمنه، سمت حضرموت و اون سمت صنعا، اونا جزء عربستان، اونا شبه جزیره عربستان بخشی گفته میشه، اونا رو دارن میگن خیلی وقتا. قحطانیا بیشتر اون سمتن، قحطانیا بیشتر اون سمت هستن. قحطانیا عربای اصیلن، از قبل حضرت ابراهیم هم اونجا بودن. حضرت ابراهیم وقتی حضرت هاجر و اسماعیل میذاره تو مکه، اونجا آدم بوده. حضرت ابراهیم دعا میکنه که میگه خدایا تهوی قلوبن، میگه مرد قلوب مردم رو به سمت این بچه های من هدایت کن. این پس معلومه اونجا آدم های زندگی میکردن دیگه، توی جایی نذاشت که هیچکی نبود، نه تو جایی گذاشت که آدم های داشتن زندگی میکردن. اونا قحطانی هن، عرب های اصیل در اصل اونان، که اون قحطان خودش فرزند با دو واسطه فرزند جناب سام هستش، جناب سام فرزند حضرت نو. اونا از قبل اونجا بودن، فرزندان حضرت نو. بعد اینکه کشتی اومد زمین پخش شدن کم کم. اولین شخصی که اومد به سمت این منطقه عربستان شخصی بوده به اسم قحطان. دیگه اون عرب ها در از قحطانی هستن، اولین کسی که تو این سرزم قحطان بوده. بعدها بقیه اومدن، عدنان، حضرت اسماعیل اومد و اینها تا رسید به عدنان. عرب های عدنانی کسانی هستند که از جاهای دیگه اومدن، یا به اینا میگن مستعربه، اینا عرب شدن. خاطر این رسول الله اصلش عرب نیست، از نظر نژادی اصلش به کی برمیاد؟ حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم کجا بوده؟ حضرت ابراهیم تو منطقه عراق بوده، عراق، ترکیه، ایران، توی مناطق حضرت ابراهیم این هول و هوش بوده. خب گفتیم تا میرسه به جناب قریش یا همون النضر، بعد همجوری میاد جلوتر. اجداد رسول الله همه موحد بودن، یعنی من عمدن دارم میگم چون ایشون همشون موحدن، مشرک بینشون نبود. حالا میگم دین اینا چی بوده. تا میاد به شخصی میرسه به اسم قصی، جد چهارم پیامبر. ایشون جز آدمهای بسیار مهم قریش هست، جز اجداد مهم رسول الله، هم آدم زیباروی بوده، هم آدم بسیار مدیر و مدبر. بعد از قصی میشه عبد مناف. عبد مناف اون آدم مهمی بوده که چند تا فرزند داشته، یکیشون جناب هاشم شد، یکیشون شد عبد شمس. عبد شمس بچه شد امیه، بنی امیه از اینجا جدا شدن. همین چی شد؟ بنی امیه قریشی هستن، حواستون باشه، هاشمی نیستن، بنی امیه قریشی هستن، اونا جز قریش حساب میشن، عدنانی هستن. اینا اومد عبد مناف یکی از بچه های شد عبد شمس. یه آدم اوباشی بود، یه آدم اوباشی بود، همون موقع هم با جناب هاشم درگیری های زیادی داشتن. اینها بچه های اینا هم بعدن درگیری هاشون زیاد شد دیگه. هاشم بچه شد بعدن عبدالمطلب، عبد شمس بچه شد امیه. این امیه البته ظاهرن خود شخص امیه، این رو باید صحبت کنیم، بعدها ظاهرن یهودیه، امیه ظاهرن بنی اسرائیلیه، بچه عبد شمس نیست. حالا اینم یه بحثای تاریخی داره مفصل که این بنی امیه ظاهرن اصلا بنی اسماعیلی نیستن، اینها اینا از اون سمت. امیه ظاهرن یک حرامزاده ای بوده به دنیا اومده، توضیحاتش مفصله نمیخوام واردش بشم. اینا بعدن به عبد شمس اینو چسبوندن، تو برخی از منابع اینا گفته میشه، ولی حالا الان معروفه که بچه کیه؟ امیه بچه عبد شمسه. با به خاطر این یزید و نمیدونم بعد ابو سفیان و معاویه اینا ممکنه از یه جای دیگه اینجا جدا شدن. اینا رو دارم میگم بعدن تو تاریخ اتفاقاتی میفته. میبینید معاویه عربده میکشه، یزید عربده میکشه برای اجداد رسول الله، یه دلیلش این یه سابقه تاریخی وجود داره. اینجا نگاه کنید، یهود از روز اول دنبال کشتن اجداد رسول الله بوده، دنبال کشتن یا دنبال یه جور وصل شدن به اینها. احتمال اینکه اینجا یه جوری وصل شده باشن زیاده. بعد عبد مناف جناب هاشم میاد. هاشم کسیه که بهش میگفتن سید. سادات هم در اصل هاشمی هستن، از هاشم به بعد سادات حساب میشه. عمده سادات باید به جناب هاشم برسن، لزوماً سادات ممکنه به رسول الله نرسن، حتی این یه اختلاف فقهی اینجا وجود داره. سادات ممکنه از طریق دیگه، از زن عباس از اون طریق رسیده باشن به هاشم، ممکنه از طرق دیگه رسیده باشن جناب هاشم. اختلاف فقهی اینجا وجود داره که آیا سید اون کسی که به رسول الله فقط وصله یا به هاشم. الان پادشاه اردن اگر سادات و هاشم بدونه ایشون سیده، پادشاه اردن میشه اردن هاشمیه دیگه، این کشور اردن هاشمیه، این ملک عبدالله مدعیه که من سیدم دیگه، به سید هاشمیم. سیدی که به رسول الله وصف بشه نیست، ولی سادات هاشمی حساب میشه اینها. خواه هاشم فرزندی داشت عبدالمطلب، بزرگ قریش حساب میشد در دوره خودش، آدم بزرگی این جناب عبدالمطلب، در موردشون باید یه مقدار صحبت بکنیم. هرچی پدران رسول الله به خود رسول الله نزدیک میشن انگار فضائلشون هم زیاده. آدم های عبد مناف آدم بزرگیه، هم زیبارو بودن پدران رسول الله و هم زیرک بودن، مدیر بودن، مدبر بودن، توشون آدم اصلا بد دیده نمیشه. همشون هم آدم های موجه، همشون آدم های موجه و یکتاپرست. تا میرسه به جناب عبدالله، عبدالمطلب هم 10 تا پسر داشتش، پسر دهمش ظاهراً عبدالله بود که پدر رسول الله شه، که برادرایی داشت عبدالله، یکیش ابو طالب بود، حمزه بود، عباس بود، ابو لهب بود که سوره در موردش نازل شد، ابو لهب در اصل میشه عموی پیامبر، یکی از فرزندان عبدالمطلب بوده. خب اینا اجداد رسول الله بودن. اینا رو چرا گفتیم؟ نگاه کنید در مورد اجداد رسول الله خب بحث زیاده. الان برخی هم اجداد رسول الله هم اجداد امیرالمومنین میخوان. نگاه کنید بنی امیه عمدهشون مشرکن، نگاه عمده اینا مشرکن، جز نواقصشونه. وقتی میخوان به پدرانشون بگن، میگن بالاخره پدران ما مشرکن، ادعایی هم ندارن در اینکه اینا مشرک نیستن، فقط قسمت اجداد رسول الله بوده که موحد بوده، باقیشون بت پرست بودن. نگاه کنید عبدالمطلب یکتا پرسته، ولی لزوما همه بچهای ایشون یکتا پرست نمیشن. ابو لهب مشرک بوده، اصلا مسئول بتا بوده، ابو لهب مسئول بخشی از بتا همین ابو لهب بوده. چطور عموی حضرت ابراهیم هم بت پرست بوده، عموی پیامبر هم بت پرست بوده، همه پیامبر هم بت پرسته، یا جناب هاشم یکتا پرسته، بخشی از فرزندانش یکتا پرستن، همه هاشمی ها یکتا پرست نبودن، بخشی از بچه های اینا بت پرست بودن. بت پرستی از یه دوره‌ای ورود پیدا کرد به بنی اسماعیل، اینا ورود پیدا کرد یه دوره‌ای، اینا بت‌های زیادی رو آوردن در مکه، چیکار کردن؟ قرار مکه، طائف، جاهای مختلف اینا رو قرار دادن و مورد پرستش هم قرار میدادن. اجداد پیامبر اینجوری نبودن، عموهاش بودن، عموهای به همه اینجوری، ولی اجداد مستقیم پدرها در روایت هم تاکید به این موضوع زیاد شده که اینجوری نبودن. خب توی دوران تولد رسول الله اتفاقاتی میفته، اینجوری نسل اومد جلو، نسل اومد جلو، تا اینکه رسید به جناب عبدالمطلب. عبدالمطلب 10 تا بچه داشت. یه جا نذر کرده بود که اگه من، این توی روایاتمون زیاد شده، اگه 10 تا پسر داشته باشم یکیشو قربانی میکنم. بعد قربانی ذیل ماجرای حضرت ابراهیم، ذیل ماجرای حضرت ابراهیم قربانی میکنم. به خاطر این به عبدالمطلب ابراهیم دوم هم میگن، اصلا اوصاف ایشون شبیه حضرت ابراهیمه، کلا اوصاف عبدالمطلب در روایت بخونید شبیه حضرت ابراهیم زیاد هستش. که حالا ماجرای مفصلی داره که هر موقع قرعه میکشید به نام عبدالله در می آورد. اون موقع هم دیگه یک انسان 10 شتر بود، نمیگفت من 10 تا شتر میدم عبدالله رو قربانی نمیکنم، تا رفت رسید به 100 تا شتر. 10 بار قرعه کشیدن، 10 بارش هم اسم پدر رسول الله در اومد که این 10 بارش هم گفت من 10 تا شتر میدم، چون حضرت عبدالله خیلی دوست داشتش 100 تا شتر داد. الانم به خاطر همینه دیه 100 تا شتر دیگه، الان دیه قتلو میخوان حساب کنن بر مبنای 100 تا شتر. از همونجا مونده این قضیه که پیامبر اینو تایید کردش، گفتش این درسته، این موضوع 100 تا شتره، بر اساس 100 تا شتر تعیین شدش. ماجرای عبدالله و زمان به دنیا آمدن رسول الله ماجرای بسیار عجیبیه. امروز میخوام یه مقدار اینا رو با همدیگه صحبت بکنیم، بریم سراغ سوره فیل و سوره قریش. بریم سراغ سوره فیل و قریش، یه این دو تا سوره عجیب رو با هم بررسی کنیم. میخوایم ما رسول الله بشناسیم، باید سوره فیل رو یه ذره بهتر بشناسیم، سوره قریش هم بشناسیم، سوره زهار هم باید بشناسیم، سوره انشراح هم حداقل باید بشناسیم. این چهار تا سوره دیگه خیلی ربط به رسول الله و دوران کودکی ایشون داره. ما این چهار تا سوره رو یه مقدار می‌خوایم بررسی کنیم توی یکی دو جلسه، ببینیم از اینا چه رد پایی در مورد ولادت رسول الله به دست میاریم. خب رسول الله کی به دنیا اومده؟ نگاه رسول الله روزه، اینا رو دقت کنید، جمعه 17 ربیع الاول به دنیا اومده. ماه چی؟ ربیع الاول. یه ماجرایی سال 570 میلادیه، 570 سال بعد حضرت عیسی، 570 سال بعد از عیسی رسول الله دنیا اومده. ماه چی به دنیا اومده؟ ربیع الاول. دو ماه قبل از اینکه رسول الله به دنیا بیاد، دو ماه قبل از اینکه رسول الله به دنیا بیاد نه بعدش، اول محرم ماجرای اصحاب الفیل پیش میاد. فکر کنید اول محرم. پس محرم چی پیش میاد؟ ماجرای اصحاب الفیل. سفر ربیع الاول، ربیع الاول رسول الله دنیا میاد. خب وقتی ماجرای اصحاب الفیل پیش میاد، حضرت عبدالله کجاست؟ حضرت عبدالله از دنیا رفته، ایشون تو دنیا نبودش. خب نگاه کنید، از نظر ماه شمسی بهتون بگم، ماه شمسی پیامبر تو ما اینا رو خیلی من محاسبه کردم، انقدر شسته رفتم وجود نداره تو منابع، یه کار علمی کردم روش، این شده تو ماه اردیبهشت رسول الله دنیا اومدن. نگاه کنید رسول الله فکر کنید 10 اردیبهشت دنیا اومده، تو اوایل ما اردیبهشته. ماجرای ابرهه اوایل اسفنده، اسفند ما چه اتفاقی افتاده؟ ابرهه حمله کرده، از منطقه یمن حمله کرده به کجا؟ به مکه، که مکه رو خراب کرد. اتفاق افتاده که در موردش صحبت میکنیم، اون نابود شد ابرهه. دو ماه بعد رسول الله به دنیا اومد، شد ماه اردیبهشت. عبدالله کجاست؟ عبدالله نیست. نگاه کنید جناب عبدالله یه ماجرایی تو سوره قریش گفته، میگه لیلاف قریش ایلاف هم رحلت الشتاء و صیف. مکه منطقه کوهستانیه، کشاورزی نداره، دامداری هم زیاد نداره. اینا به خاطر این تاجر بودن، عمده اجداد رسول الله تاجر بودن، خود رسول الله هم تاجره در است، خود رسول الله کشاورز نیست، تاجر، بعدها دامدار میشه، چون اصلا دامداری هم محدود، ایشون هم تاجر است، چون اغلب اونها تاجر بودن، حالا یا مغازه داشتن تو همون مکه بساز، یا تجارت بازرگانی داشتن، می‌رفتن توی به صورت شتا و صیف. بین فرزندان عبد مناف و هاشم تقسیم‌بندی‌های صورت گرفته بود. رحلت شتا زمستان اینا کجا می‌رفتن؟ می‌رفتن منطقه یمن. زمستان میرفتم منطقه چی؟ یمن. من میخوام یه پرده برداری کنم از یه اتفاقاتی که برای اجداد رسول الله افتاده، چی شده این وسط. اینا زمستان میرفتن منطقه یمن، تابستان و صیفشون به سمت منطقه شام بوده، فلسطین، شام، میومدن این سمتی، سوریه، میومدن این سمتی. فرزندان هاشم، عبدالمطلب و بچه‌ها، یه تعدادی از بچه‌هاش کجایی بودن؟ صیفی بودن، یعنی می اومدن به سمت چی؟ شام. یه تعدادی از بچه‌های بیشتر عبد شمس، بچه‌های عبد شمس بعدن امیه شدن، اینا می اومدن سمت چی؟ یمن، یعنی زمستان اینا مسافرت می‌کردن، اینا تابستان بودن، اونا زمستان. خب پیامبر اگر اردیبهشت به دنیا آمده باشه، پدرش تابستانی سفر کرده، تابستانش که میشه تابستان قبلیشه، پس پس حضرت عبدالله تابستان قبل چی کرده؟ اگه یکی اردیبهشت دنیا اومده باشه نطفهش باید کی منعقد شده باشه؟ حدودا مرداد. ظاهرا جناب عبدالله توی ماه مرداد بلاواسطه بعد از انعقاد نطفه مسافرتش رو شروع میکنه. ایشون میره با حضرت عبدالله، کلا 25 سالش بوده، سنی نداشته، تازه هم ازدواج کرده بوده. بعد حضرت عبدالله ظاهرا تو ماه مرداد مسافرت میکنه، دو سه هفته طول میکشه میرسیدن شام، چند هفته اونجا بودن، بعد دوباره برمیگشتن. ایشون از شام برمیگرده یهو مریض میشه، مریضی شدیدی برمیگیره، تو راه نزدیک مدینه چی میشه؟ از دنیا میره. قبر حضرت عبدالله تو کجاست؟ تو مدینه است، همین الان هم تو مدینه است، مکانی منصوب به ایشون وجود داره. چی شد این رفته شام؟ یهو تو مسیر برگشت این اتفاق براش افتاده. تو شام اتفاقا چی شده؟ احتمالاً اتفاقاتی افتاده تو شام، احتمال زیاد اتفاقاتی افتاده. خب حضرت عبدالله اون کاروانشون برمیگردن بدون عبدالله. خب عبدالمطلب میبینه بچه‌ای که انقدر دوست داشته چی شده؟ از بین رفته، بچه از دنیا رفته بود. تو سفر چی بوده؟ شام. ظاهرا اولوژه بکنین شهریور ماه حضرت عبدالله از دنیا میره، از نظر ما شهید میشه، کشته میشه. ایشون کشته میشه، اونجا ظاهرا یهودی ها ایشونو میکشن. چرا؟ نگاه کنید، چون رسول الله قرار بوده از طریق یکی به دنیا بیاد، نور رسول الله سنگینه، تو چهره اینا بروز داشتش. بعضی از نورهایی که شماها احیانا بعضیاتون دارید مال اعمالتونه، تعداد کمیتون، بعضی از نورهای شما مال اجدادتونه، بعضی از نورهاتون مال بچه هاتونه. اگه یک بچه بزرگی از شما بخواد دنیا بیاد تو چهرهتون اثرات، اونی که باید ببینه میتونه ببینه، تو چهره شما بروز داره، ولو 5 نسل بعد از شماست، ولو 5 نسل بعد از شما باشه تو چهرهتون بروز داده. اگر اجداد خاصی هم داشته باشه بعضیاشون تو چهره شما چیه؟ بروز داره، به خاطر مدلی که خدا تو خلقت قرار داده. اجداد رسول الله هرچی نزدیکتر می تو چهرهشون عیان می شد. نگاه کن، این عبدالمطلب انقدر بروز این موضوع در چهره زیاد بود، ابراهیم فهمید. ابراهیم وقتی داره با عبدالمطلب صحبت می کنه میگه تو چرا چهرهت اینجوریه؟ تو چرا انقدر بزرگی؟ چرا چهرهت نور؟ ابراهیم البته در مورد ابراهیم من توضیح میدم که ابراهیم آدم مهمیه. ابراهیم یه مقدارم به نظر علمی داشته تو این زمینه ها، چون از طریق این تو روایات صحیح ما این بحثا وجود داره. ابراهه چهره عبدالمطلب براش تعجب می و به خاطر این شطورا رو برمیگردونه به عبدالمطلب که دزدیده بود. میتونست برنگردونه، یه پادشاهی چیز بوده میتونست برنگردونه، ولی برمیگردونه. یه دنگ ابهت جناب عبدالمطلب میگیردش. کلا پدران رسول الله یه جا میرفتن معلوم میشدن، یعنی طریق چهره بروز داشتش که مثلا این یک فرد. عبدالله خب پدر رسول الله بوده، وقتی میره دیگه چه بروزش خیلی زیاد بوده، اصلا یهودی ها میدیدن میفهمیدن. به خاطر این قطعا این کشته شده تو مسیر، تو مسیری که اون سمتی رفته، اونجا هم چون مقر یهودی ها بوده، اون منطقه شام مقر یهودی ها بوده. از قبلش هم جناب هاشم هم اینجوریه، هاشم هم تو چهرش خیلی بوده، هاشم در چهرش زیاد بوده، به خاطر این حضرت هاشم هم ظاهرا کشته شد در همین قضیه که الان هستش تو منطقه فلسطین، اینجا کشته شده ایشون. حالا اون موقع چون ثبت نمیشد میگفتن مریضی فلانه، ولی چرا مریض شده؟ اینی که در خودش داره میبینه، این توانو میبینه، این مسافرت رو داره میره میاد، هر سال هم داره میاد، یهو چرا در آستانه اتفاق مهم اینا مریض میشن؟ مثلا اینا عمدتاً یا از طریق سم یا به طرق دیگه کشته میشن. جناب عبدالله که چند بار با جنگ میخواستن بکشن ایشون، بعضی وقتا خارج میشد 5-6 نفر میریختن رو سر ایشون برای اینکه ایشون رو بکشن، که بعد موفق نمیشدن، ملائکه گاهن کمک میکردن. تو بعضی روایت داریم ملائکه مستقیم وارد میشدن برای محافظت از جناب عبدالله که این اتفاق برایشون نیفته. خیلی وقتا قرار شما از دنیا برید، حواستون باشه، از دنیا نمیرید به خاطر بچه هایی که بعدا باید دنیا بیارید، به خاطر بعض نسلاتونه، شما یه اتفاقاتی از شما برگردونده میشه، خدا میگه باید فلان بچه حتما دنیا بیاد، به خاطر این پدران شما رو حفظ میکنه، یعنی یه جایی خدا ملائکه اینا رو محافظت میکنن. یه سری ملائکه هستن کلن یحفظونه من امر الله، هن اینا حفظ میکنن، میفهمن له معقبات من بین یدیه و من خلفه، میگه که خداوند معقباتی داره، کسانی داره که شماها رو تعقیب میکنن، اونا ملائکه هستن، نمیذارن به برخی آسیب برسه به خاطر همینجور موضوعات. خب پس نگاه کنید، ظاهرا رسول الله انقاد نوته براتون دو مرده اتفاق افتاده، دو ماه بعد پدرشون از دنیا میره. بعد اینا که برمیگردن یه اتفاقی میفته، یهود متوجه میشه که رسول الله قرار دنیا بیاد. اینجا میخوام بگم به خاطر این ماجرای دوم را میندازه. ماجرای اول از طریق کشتن مستقیم بود. خب اینا هر کاری کردن، هاشم رو کشتن، هاشم تونسته بود انتقال بده به بعدی. بعد اومدن به سمت عبدالمطلب، عبدالمطلب رو نمیتونستن بکشن. هم عبدالمطلب بسیار پرنفوذ بود و یاوران زیاده، عبدالمطلب خودش همین کلی بادیگارد داشتش، کلی بادیگارد اینا محافظت میگه و خودش هم آدم قویی بوده، نمیتونستن با عبدالمطلب مستقیم وارد درگیری بشن. رسیدن به جناب عبدالله، ایشون عبه مردن ولی انقاد نطفه اتفاق افتاده بوده. خب کار بعدی چیه؟ باید چی کار کنن؟ کار بعد خب قطعا حضرت عبدالمطلب این چیزها رو مراعات میکرده، حتما برای مادر رسول الله محافظ و حتما اونا رو داشته محافظت میکرد. اینا آدم های باهوشی بودن، فکر نکنیم متوجه نبودن چه اتفاقاتی داره میفته، نه همه چون متوجه بودن. عبدالمطلب جز حکماست، حکما جز علوم خاصه. عبدالمطلب با حیوانا میتونه حرف بزنه. حالا من اینا رو صحبت میکنم چون فضایل بزرگی داره، هم عبدالمطلب هم ابوطالب، اینا آدمای بزرگی هستند. این دین چجوری به اینا رسیده؟ دین حضرت ابراهیم به یه طریقی به اینا رسیده، اینا خودشون آدمای بزرگی بودن. به نظر میرسه ماجرای اصحاب الفیل پلن دوم از بین بردن رسول الله، از بین بردن مکه بهانه است. نظر ما از بین بردن مکه بهانه است. مکه رو میخواستن از بین ببرن، ولی مهمتر از مکه اهالی مکه. به نظرم میخواستن کل شهر رو بکشن، یعنی اول بیان مکه رو بگیرن، بعدش چیکار کنن؟ کل مردم رو بکشن. خب اونجا مادر پیامبر هم میکشن، تمام میشد میرفت دیگه، یه پیامبری به دنیا نمیومد اصلا، بخواد در ادامه بخواد مسائل پیش بیاره. این هم ماجرای اصحاب الفیل. حالا تو بحث اصحاب الفیل چه اتفاقاتی میفته؟ نگاه کنید، یک شخصی یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد انت الفرج. خداوند بفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یا آیا ندیدی خداوند با اصحاب الفیل، رب تو با اصحاب الفیل چی کرد؟ پیامبر میتونسته ببینه مگه؟ یه الم تر، پیامبر اون موقع دنیا نیومده بود، هفت ماه جنین بود، پیامبر تو شکم مادرشون بوده، هفت ماه بوده اون موقع، اون موقعی که این اتفاق افتاده هفت ماه شش ماه نیمش بوده، گوش و چش تشکیل شده بوده برای پیامبر اون موقع هستن. ولی خب چرا میگه علم تره؟ آیا ندیدی؟ علم تره که میگه استفهام انکاریه، یعنی قطعا دیدی. رسول الله چجوری میتونسته ببینه؟ نه حداقلش اینه که با چشم ذره ایشون از طریق عالم ذر میتونستن ببینن. الان یجعل کیدهم فی تذلیل. آیا خداوند رب تو کید اونا رو از بین نبردش؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل. اینا رو صحبت میگن چی؟ آیا یه سری طیوری رو نفرستاد که حالت ابابیل داشتن؟ ترمیهم به حجارت من سجیل، با سنگهایی از جنس سجیل اینا رو زدن. فجعلهم کعصف معکول. اینا رو به صورت عصف معکول، یک برگی که خورده شده و پودرشون کردن. خدا میگه من اینا رو پودرشون کردم. خب بلا فاصله بعدش خدا سوره قریش رو میگه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم لئیلاف قریش. نکنه میگه لئیلافه، هیچ جمله سوره اینجوری شروع نمیشه، با جار و مجرور شروع نمیشه که سوره لئیلاف قریش. بعد میگه لئیلاف قریش، به خاطر این برخی میگن که لئیلاف قریش ادامه همونه. تو برخی از علمای ما حکمشون اینه سوره فیل میخواهید بخونید، سوره قریش هم باید باهاش بخونید تو نماز. این دوتا با هم دیگه برادرن، هم دیگه خیلی ارتباطشون زیاده. یعنی معنیش اینه که چرا خدا اون کارو کرد؟ لئیلاف قریش، ایلاف هم رحلت شتاء و صیف. نگم وصل میکنه به اون سفرهای زمستانی تابستانی خداوند، اون داره وصلش میکنه. بعد به ما که فلیه عبدو رب به هازل بیت، باید همه قریشی ها و بقیه انسان ها رب به این بیت رو عبادت کنن. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. خب این دوتا سوره دارن چی میگن؟ منظورشون چیه؟ نگاه کنید، رسول الله در وقتی میخواد دنیا بیاد از قبل این ویژگی ها گفته شد. جلسه بعد اینا رو من مفصل تر میگم. روایت زیادی که یهودی ها کامل میشناختن دیگه داره چه اتفاق میفته، خصوصا این فتنه بنی عبد شمس از اون اول هم بوده، اون بنی امیه و اینها، اینا هم فتنه میگردن، هی میرفتن آمار میدادن به چیز، به یهودی آمار میدادن، آمار میگرفتن. یهودی ها دیگه این اواخر کلن کوچ کرده بودن، اومده بودن کجا؟ مدینه. اومده بودن اصلا مدینه، مکه، اصلا اومده بودن اینجا مستقر شده بودن تا ببینن قضیه چیه. انبیای قبلی یکی یکی میگفتن ویژگی پیامبری که میاد اینجوریه، ویژگیش اینه، قیافش اینه، همشو اینا میگفتن، به خاطر این شناخت اینها زیاد بوده. ابرهه حاکم یمن بوده، در البته حاکم نبوده، ایشون یه فرمانده جوانی بوده توی منطقه اتیوپی، حبشه، حبشه میشه اتیوپی، یمن، این وسط دریای سرخ، خلیج عدن، الان از اینجا دارن سوئیل میزنن ها، و خلیج عدن اون ور، خلیج عدن یه ورش یمنه، اون ور خلیج عدن که به دریای سرخ نوصله چیه؟ اون میشه اتیوپی، بقل اتیوپی هم میشه کنیا، کشور کنیا، تانزانی، اونجا ها. حبشه که میگن همون اتیوپیو دارن میگن، کشور اتیوپی. الان بعضی شبهه میکنن میگن که چجوری اصلا فیل اومد؟ اصلا مگه فیل هستش تو عربستان؟ آقا مگه یه حیات وحش نهیدی؟ کنیا معدن فیله، کنیا و اتیوپی و حبشه اینا معدن فیل هستن، چرا نمیشه؟ اینا معدن فیل بودن، الان فیلا بخش قابل ترجمه‌شون همون جان دیگه، همین الان هم اونجا فیل زیاد داره. حبشه در از حاکم اصلی اونجا کشور اتیوپی بوده تو اون مناطق. اینوری اتفاقاتی میفته تو یمن، اینها برای سرکوب کردن ظاهرا ایرانی هایی که داشتن اونجا حمله میکردن از طریق خسرو پرویز، اینا جناب ابرهه رو مأمور میکنه چیکار کنه؟ ابرهه ملعون رو مأمور میکنه که بره یمن یه کارایی بکنه. این میاد تو یمن دیگه مستقر میشه، اعلام استقلال میکنه، دولت خود مختار تشکیل میده، دیگه اینجا اعلام حکومت میکنه. وقتی داشته میومده قاعدتا یه تعداد فیل و اینا با خودش آورده، اینا تعداد فیلشون تو لشکرشون زیاد نیست، جمعیت لشکر 60,000 نفره، ولی همشون فیل سوار نبودن، اینا کلا 30-40 تا ظاهرا کلا فیل بوده، ولی چون خیلی بروز داشته تو منطقه به عنوان اصحاب فیل شناخته، خودشون فیل خود ابرهه، یک فیل هم عظیم الجثه بوده، هم خیلی بزرگتر از بقیه فیلا بوده و تزیین خاصی هم شده بوده، چون تزیین شده بود معروف شده بود مثل اصحاب جمل. تو جنگ جمل میگن اصحاب جمل، مگه کلا چند تا شتر بوده اونجا؟ همه عایشه یه دونه شتر سوار شده بود دیگه، ولی معروف میشه به اصحاب جمل. تو اصحاب فیل هم اینجوریه، کلا 20 راس بیشتر فیل وجود نداشت اونجا، بیشتر به خاطر فیل خود ابرهه دارن این بحث رو مطرح میکنن، که حالا اونجا مفصله. تو ابرهه تو منطقه صنعا بوده که حالا الان دست انصار الله هست، تو منطقه صنعا بوده، اونجا برای خودش بالاخره چیزایی درست کرده بوده، اونجا درست کرده بوده. بعد وقتی این بنی عبد شمس زیاد میومدن، این متوجه میشه که خیلی از مردم کجا میرن؟ مکه دارن میرن، به خاطر این قصد میکنه اونجا رو. این ظاهر چیزی که توی کتب گفته میشه، ولی قضیه بزرگتر از این حرف هاست. به نظر میرسه اونجا نفوذ یهودی ها زیاد بوده رو ابرهه، خود ابرهه هم چون مسیحیه، این تصمیم بر قتل رسول الله داره، حمله اصلی بابت از بین بردن اجداد رسول اللهه، داره عبه این ببره کلا رسول الله تموم بشه، ظاهرش بعد این باشه، به خاطر این عبدالمطلب رو میتونه بشناسه، وقتی میاد از چهره میشناسه، یعنی یه قبلی شناختی هم از ایشون داشته. این فرد بلند میشه، ابرهه بلند میشه، از منطقه یمن راه میفته بیاد بسن، یعنی همون رحلت شتایی که اینا داشتن، یا کنید دقت کنید، گفتم تو تابستون میرفتن کجا؟ شام. تو زمستان کجا میرفتن؟ میرفتن یمن. خب وقتی زمستان میرفتن دیما رفتن، کی باید برگردن؟ اسفند دارن برمیگردن. ماجرای ابرهه کی بوده؟ اسفند. همین فتنه مال کیا بوده؟ فتنه قضیه اصحاب الفیل هم باز برمیگرده به این اراذل و باشه بنی عبد شمس، که رفته بودن تو اون منطقه ظاهرا با شیطنت اونجا میکنن، خودشون اول زودتر راه میافتن میان، بعد میگن شما پشت ما بیاید دیگه، دقیقا تو منطقه رحلت اجدا بود. تاریخو درست بدم چیز کنه و متوجه میشه اینجا شیطنت ها توسط کیا اتفاق افتاده. ابرهه که میاد این سمتی ماجرای عجیبی اتفاق میفته، ماجراش یه ذره با هم دیگه صندوقی بررسی بکنیم. اولا این ماجرا، کلا ماجرا اصحاب الفیل نشون میده که یه شباهتی بین حضرت رسول الله و حضرت موسی هست. ابرهه رو شما بگیر فرعون، حضرت موسی وقتی داشت دنیا میومد فرعون چیکار کرد؟ همه بچه ها رو گفت بکشید دیگه که بچه‌ای به دنیا نیاد. از کجا فهمیده بودش؟ از ستاره‌ها فهمیده بود. پس حتی دوره فرعون هم از طریق ستاره‌ها شما میتونید بفهمید یه بچه‌ای میخواد دنیا بیاد یا نیاد. اون موقع هم میشده اینو فهمید. اون موقع هم یه دی منجم دوره ور ابرهه زیاد بودن، اونا هم گفته بودن که این بیاد اونجاها رو میگیره. پیامبر میدونید که تمام نشد عمرشون، یمن رو گرفتن. یمن دوره پیامبر فتح شد. یمن دوره توسط امیرالمومنین فتح شد. یمن دوره پیامبر فتح شد. یعنی ابرهه اگر میمون، زنده میمون، ابرهه چون جوان بود 20 تا 25 زیاد ظاهرا سن زیادی نداشتش، اگه ابرهه میموندش فتح شدن یمن توسط پیامبر رو میدید. به خاطر اینو احتمالاً پیش بینی کرده بوده. احتمالاً پیش بینی منجمین بهشون گفته بودن به خاطر این چیکار میکنه؟ پیش دستی میخواد بکنه، حمله بکنه. اون قضایی که خدا قرار داده اتفاق میفته. درد میکنی ولو شما جمعشی هر کاری میخوای بکنی. بعضی از این بنی اسرائیل هم دارن دست پا میزنن. خداوند اینجوری مقدر کرده بنی اسرائیل نابود میشن. حالا هرچی دست پا بزنن هم فرقی نمی، اون نابودی اتفاق میفته. مثل ماجره ابرهه، ابرهه همین قضیه. ابرهه ظاهرش هم مذهبی بوده. ابرهه ظاهرن اسمش ابراهیمه، آبراهامه، ابراهام و آبراهامه، یعنی اسمش اسم مذهبیه. ابرهه اسم منفینه. ابرهه یعنی ابراهیم، ظاهرا هم ابراهیم میشده. چون مسیحی بوده اسم ابراهیم، ابراهام همین الان هم بین مسیحی ها زیاد اسمو زیاد میذارن. خب اصحاب الفیل یه نکته‌ای وجود داره در مورد مدل عذاب اینها. شباهت بسیار عجیبی این عذاب با عذاب کدوم قوم داره؟ قوم لوط. قوم لوط هم دقیقاً همینجوری عذاب شد. خیلی عجیبه این نوع عذابی که خداوند اینجا مطرح میکنه. توی قوم لوط هم فرماید که و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل. اینجا هم چی بوده؟ حجارتا من سجیل بوده. یعنی هر دو تاشون حجارتا من... یعنی یه نوع سنگ هر دو تا رو کشه. این نشون میداده ابرهه قومش درگیر قوم گناه قوم لوط شده بودن. اینم نشون میده احتمال داره که این موضوعات به هم دیگه ربط داشته باشن. ممکنه اینا درگیر این عذاب قوم که برخی از قرائن این موضوع رو تصدیق میکنه که قوم لوط تو اردن بوده. قوم لوط تو اردن بوده، فاصله اردن با این ورم زیاد نیست. اینا ممکنه کم کم این فرهنگ به این ورم رسوخ کرده بوده به سمت منطقه یمن، ممکن اینجوری بوده باشه. چون عذابشون کاملا به هم شبیهه، این عذاب کاملا به هم شبیه. اونجا به صورت باران اومد، باران سنگ میخورد تو سر یکی از تش در میومد. اینجا هم با به جای باران خدا پرنده فرستاد. خب این طیرن ابابیل چیان؟ این هم یه چند دقیقه صحبت کنیم، کم کم این ماجرا رو فعلا تمام بکنیم. در مورد اصحاب الفیل بازی مدار صحبت خواهیم کرد. خداوند میخواد این ماجرای فیلو جمعش بکنه. خب به طرق مختلف میتونست این کارو بکنه، این کار نکرد. خداوند آورد با یه روش، با یه پرنده این کارو کرد. در آستانه ولادت رسول الله بعد اصلا این ماجرا انقدر پررنگ شد، شد محور، شد عامل فیل. الان توی عرب ها میتونستیم کلن از نظر خود من محور رو بذاریم عامل فیل هستن. محور رو نذاریم هجرت، بذاریم عامل فیل یا ولادت رسول الله میذاشیم بهتر بود. ما کلا محور تاریخ و از نظر من اینجا میتونست بهتر اتفاق بیفته. یعنی محور باید، چون اصلا خدا میگه که من اینو خودم قرار دادم که رحلتش شتا سیفتونو بهتر بفهمید، ولی الفت قضیه بوده. این نشون میده خودش میتونه محور باشه. تا سالها محور بود عامل فیل، کلا محور شدش، یه محور تاریخ شد. مثلا میگفتن 3 سال بعد از عامل فیل، سال پنجم عامل فیل، سال دهم عامل فیل، هدیه خودش شده بود حالت چی؟ مبدا تاریخ. خب این طیرن ابابیل کیان؟ طیرن ابابیل نگاه کنید، خود واژه ابابیل از چی میاد؟ ریشه چیه؟ ابل، ابله، از ریشه از ابل میاد. ابل یعنی چی؟ ابل اسم یک حیوان نیست، اون جمله، اون شتر ما بهش میگیم. ابل یه صفته. نکنم میگم مثلا فلانیش مثل شتر میمونه، اما ضرب المثل هم ازش، شتر یک مثله، یه حیوانی هم داریم قیافش یه جوری ها، ولی خود ابل بودن یک صفته. صفتش چیه؟ یعنی چیزی که توی عربیه، این بحث ها اینا که میگه همه شو بحث عربیه، چیزی که دارای اجزا هست. نگاه، حیوانی که انگار دو تیکه است، انگار چند تیکه است، این معنی عربیشه. تو کتاب التحقیق اومده هو الحیوان المتصف به صفت الاجتزاء مع الثقل، یه حیوانی که دارای جز جزه و خیلی سنگینه، ثقیل هستش. خب ابابیل جمع، حالا یا ابیله یا ابوله یا اباله است، یه کلمه جمعه، یعنی چیزی که خیلی شتره، انگار پرندهی که شبیه شترم بوده احتمالا. پرنده ها ظاهرن توی روایت داریم دهنشون، سر این پرنده ها شبیه حیوانات وحشی بوده، چنگالاشون هم شبیه، یعنی یه پرنده معمولی سوسول گنجش منجش نبودن، یه پرنده قیافش هم درسناک بوده، یعنی یه پرندهی که سر شبیه حیوانه، بدنش این پاهاش شبیه مثلا عقابه، یه همچین چیزی، تنش هم یه پرنده است، یه پرنده این تیپی تا حالا دیده نشده، نه قبلش دیده شده نه بعدش، تا حالا ظاهرن دیده نشده این پرنده، انشالله در آخر زمان خواهیم دید، جز یاران امام زمان این پرنده، اینا جز یاران، جز جنود الله هستن اینها. بعد اون موقع دیده نشد، اون موقع هر کی نگاه میکرد از منطقه ظاهرن جده هم اومدن اینا، یعنی از سمت دریا اومدن این پرنده ها، از سمت دریا اومدن. وقتی اومدن کلا اونجا رو تیره کردن، انقدر زیاد بودن. خب اگه سربازای اونا 60,000 تا بوده، پرنده ها چند تا باید باشن؟ یه ذره محاسبتتون درست کنید. هر پرنده 3 تا سنگ داشته، هر سنگ هم برای یه نفر کافی بوده، برای یه نفر 2 تا تیر شلیک نگردن، برای هر کی یه تیر، با یه تیر هم 2 نفر رو نزدن. حالا هر پرنده هم 3 تا تیر داشته، من بذار ببینم این آقایی میتونم محاسبه کنن، حالا باید چند تا باشه این پرنده ها؟ نه میگه 180,000 تا، میشه چقدر؟ 20,000 تا. نه ریاضیاتتون خوب شد، کلا 20,000 تا باید باشن دیگه، 60,000 تا بوده اونا، 60,000 تا اینا هم کلا هر کی 3 نفر رو کشته، یه پرنده 3 نفر آدم جنگی رو کشته، ظاهرا با حیوانشون هم میکشتن، یعنی اگر سنگو میزدن اینا کلا خودم داشتن دیگه، سنگو که میزدن هم میرفته این سر اینا رو سوراخ میگرده، این سنگ از تهشون در میومده، اسفر هم میگرفته مثلا، یا حیوانی هم داشته اونم میگرفته میخورده زمین و اینا کلا میافتادن. پس نزدیک 20,000، فکر کن 20,000 تا پرنده یهو بیان توی محدوده چیکار میکنن اونجا رو، اونجا رو کلا تیره میکنن. پرنده ای که قیافه هاشون هم هیکلی هم، مثلا اینجا نیست که خیلی هم کوچولو باشن، بعد یه هیکلی هم داشته باشن، یه همین 3 تا سنگی بالاخره چیز هم برداشتن دیگه، دونستن اینا رو بزنن. حالا یه اتفاقی قبلش میفته، ابراهیم وقتی داره میاد کلن، چون جمعیت 60,000 تا آدمه دیگه، 60,000 تا ما چجوری سیر کنه؟ یه حداقل 2-3 هفته راه دیگه، 2-3 هفته این همه رو با قضاشون رو بده دیگه، همه رو قضاره رو از یمن نمیتونه بیاره که، تو راه دزدی میکردن اینجا گوسفندا و چیزای شترهای مردم میگرفتن چیز میکردن، از جناب عبدالمطلب 100 تا شتر میدوزدن، این بچه ها رو فرستاده یه سری چوبانی اینا، یهو میان به عبدالمطلب، عبدالمطلب هم اون موقع 110 سالش بوده، فکر نکنید کمی، 112 سالش بوده، حضرت عبدالمطلب کلا 120 سال عمر کرده، اون موقع 112 سالش بوده، چون 8 سال بعد شون از دنیا میره، پس 112 سالش بعد اون موقع باشه، یعنی یه آدم مسنیه. به ایشون میان میگن که آقا گله ما اینجا گیده، یه لشکر این تیپی که داره میاد، بعد شترهای ما رو هم گرفتن که بخورن اینا، برای شامشون مثلا مثلا شتر بخورن. عبدالمطلب میاد اونجا پیش ابرهه، بعد میگه که بزرگشون شمایی دیگه، بعد میگه که اینا شترهای منو چیز کردن، شترهای منو دزدیدن، به یارات بگو که اینو پس بدن. بعد میگه که عبدالمطلب و نگاه هم ابراهیم، میگه تو چه قیافه چیزی داری اینا، تو اگر من اومدم کعبه رو خراب کنم، اگر تو من میگفتی کعبه رو خراب نکن نمی کردم. عبدالمطلب میگه که انا رب الابل ولی البیت ربون، من رب شترام هستم، من صاحب شترام، خونه صاحب داره، او خودش میدونه باید چی کار کنه. عبدالمطلب یه چیزی بس خبر داره، عبدالمطلب یه چیزی خبر داره، مطمئن حرف میزنه، هر کی بود اینجوری حرف نمیزد که، هر کی بود میگه اون خونه رو خراب کنه، بعد خونه پیامبر اینام چند تا کوچه اون ورتر کعبه است دیگه، اینا همه دور کعبه و خونه هاشون دیگه، یعنی اونو میخواستش خراب کنه قطعا اینا همه عبه میرفتن. ولی عبدالمطلب این اطمینان قلبی که داره صحبت میکنه مهمه، با اطمینان صحبت میکنه که من رب ابلم وللبیت ربون ولهذا البیت ربون. ولی جالبه عبدالمطلب وقتی داره حرکت میکنه شروع میکنه با فیل حرف زدن. اینو تو روایاتمون گفته، تو کتاب کافی این بحث هستش، خیلی عجیبه. تو کتاب کافی یک روایت صحیح السند از امام صادق علیه السلام هستش که میگه که بعد از این که اون جمله رو گفتش، انصرف عبدالمطلب نحو منزله فمر بالفیل، یکی رفت به یکی از فیلا برگشت گفتش که کجا میدونی کجا دارید میرید؟ و فیله سرش رو تکون داد، گفته نه. مثلا عبدالمطلب گفت جاو بکل تحت ما بیت ربک، اینا دارن تو رو میبرن که خونه خدا رو خراب بکنی. بعد اینجا یه کدی با اون فیله میده. پس عبدالمطلب یه توانایی داشته، این روایت صحیح السنده اصلا داره مطلب از نشون میده عبدالمطلب یه آدم با کراماته. بقید این فیله یکی شیطنت رو این فیله میکنه. فیله وقتی نزدیک کعبه میشن نمیره داخل، کلن یه ذره به هم میریزه. اون اولش لشکر ابرهه توسط فیله ها میمه داره چی میشه؟ به هم میخوره اینجا تا اینکه اون اتفاق میفته. عبدالمطلب میاد، همه میگن چیکار کنیم؟ میگه چی بید اونور وایسه و نگاه کنیم خدا میخواد چی کنه. عبدالمطلب به خاطر همه رو میاره بالا، اینا بالا میگن فقط نگاه کنین که چه اتفاقی میخواد بیفته. که تا اون ماجرای فاطمه و اعل الجبل، میگه برید بالای کوه فنزور تراشیم ببین چی میبینی ها. یعنی عبدالمطلب خبر داره میخواد یه اتفاقاتی بیفته. تو فیلم رسول الله که ساختن تو ایران این بحثا رو نشون دادن، کلا اون فیلم این قسمتاش خوب بود. بله این بحثه بوده. مثلا بعد میفهمید که هو تیرون کثیر لا اعرفه یا هم، بعد میگه که یک عده زیادی حیوان اومدن، این پرنده ها اومدن، که بعد میگفتش که فوقعت کل حساتن علا هامت رجلن فخرجت من دوباره فقتله. بعد میگه که این سنگا دیگه هر کدومش یه نفر رو چیکار میگرد میکشت، اونم بد میکشتا. یه موقعی شما یکی سکته میکنه میمیره، جنازه سالمونه، جنازه شو داغون میکردش. یعنی این مثل یه بمب عمل میکرد، مثل خدا اون موقع موشک نقطه زن داشته، یعنی کسی هم نمیتونست فرار کنه. موشکش احتمالا هایپرسونیک نام بوده، یه چیزی بوده چون از اون بالا هم پرد میانن کجکل هم نمیشد، هرچی ایوان هم خودش کجکل نمیگرد فرق نمیکرد. این دقیقا میرفتش لیزر داشته احتمالا، این میخوردش درست هم پودرش میکرد، مثلا اینکه یه ذره سرش خون بیاد اینا نبوده. یه نفر ظاهرا فقط زنده مونه، این یه نفرم خدا به یکی از اون پرنده ها میگه که یه نفر رو نکشی، ظاهرا این یه نفر برمیگرده یمن به بقیه میگه چی شده که اونا رو هم میترسونه. بعد که خبرشو میرسونه اون پرنده دنبال این بوده سنگشو میزنه بهش، این موشکه اونو تعقیبش میگرده سنگ رو میزنه، اون اونجا میمیره. اون حضرموت میگن بهش، بخاطر اون منطقه یمنه که این خبره بهش میگن حضرموت. یه دلیلی که میگن حضرموت بهش، جنگ اونجا منطقه شمال یمن، مثلا این بحث الان اونجا وجود داره. خب این ماجرا ماجرای عجیبیه پیش میاد، این ماجرا رو نباید به راحتی. خدا میتونه این کارو بکنه. پس یکی بخواد بیت خدا رو، بیت مقدس خدا رو بخواد یه کاری بکنه، خدا میتونه این کارو انجام بده. یه سوال رو مطرح کنیم و جواب ندیم جلسه بعد جوابش. خدا، خدایی که میتونه اصحاب فیل و این کارو بکنه، چرا الان نمیکنه؟ خدایی که میتونه اصحاب الفیل اونجوری، اونم نقطه زن، اونم با یه سوت زدن، مثلا 20,000 تا پرنده رو بیاره، هر کی 3 نفر رو بزنه، یه نفر هم نذاره از زیر دستشون رد بشه، همه رو بکشه تمام شو بره. اینا صبح اومدن تا برن تو، تا زور اینا همشون فقط دیگه این کسب معقول هم شد، یه ذره برای اون مکه یا خوب شد. این جنازه های اینا رو دفن کردن هم سخت بود، زیاد بودم فکر کنم اون کار خدا که گفت مشکل حمله جنازم شما نداشته باشید، من اینا رو پودرشون کردم، یعنی مشکل اون بحث هم نداشت، فقط بعد اونجا رو زیر ترتمیز میکردن. این حالا نگاه کنید چند سال بعد، حدوداً 100 سال بعد از ماجرای عام الفیل، 100 سال محرم سال 60 هجریه، 60 سال به علاوه 112 سال بعد این ماجرا، ماجرای کربلا پیش میاد. خدا چرا اونجا اقدامی نکرد؟ کاری نداشت که اینا 20,000 تا اینا بودن که این پرنده ها که بیکارم که هستن، اینا رو می آوردش اونجا میریخت رو سر همین بنی عبد الشمس، بنی امیه که اومدن این کار رو دارم، همونجا تمام میشد میرفت دیگه. یا سال 64 یزید، میدونی که همین کار ابرهه رو کرد، همین کار ابرهه رو کرد، ولی موفق شد کعبه رو تخریب کرد، که یزید کعبه رو تخریب کرده. یعنی تخریب، چرا اون موقع خدا چیز نکرد؟ یزید کعبه رو تخریب هم کرد تازه، یعنی البته مردش اون ورا خودش، ولی حالا تو فیلم مختار نشون دادن بارون اومد و فلان اینا، یه ذره خواستن فضا رو معجزه نشون بدن، خیلی این چیزا هم نیست، این تخریب کرد. اونجا نشون دادن که فقط آتش گرفت کعبه. تو فیلم مختار نه، اون منجنیقا برای آتش زدن نه، اون منجنیق برای تخریب بود، کعبه تخریب شد. تو فیلم مختار هم اونجا رو دقیق نشون ندادن، آتش نه، فقط تخریب شدش. بعدها دوباره ساختن اینا، دوباره هم بعد تخریب شده کعبه، دو سه بار دال تخریب شده کلا، اینا رو بعدن ساختن. خب خدا چرا یا مهمتر از کعبه امام کعبه است، امام کعبه رو میکشن تو کربلا اونجوری میشه، خدا چرا اقدام نمیکنه؟ اینا سوالای مهمیه، اینا رو باید کم کم بهش جواب بدیم که چرا این اتفاق میفته، خدا چرا یه موقعهایی یه سری کارها رو میکنه، یه موقعهایی یه کارهایی رو نمیکنه. جواب این موضوع رو بمونه جلسه حالا یه هفتم، خدای نگرده اگه وقت کردید بمیدار به این سوال فکر کنیم هممون که خدا چرا بعضی وقتا یه کارهایی رو میکنه، همون کار رو یه جای دیگه انگار خیلی راحت انجامش. حالا که این روز عاشورا شما میگید تشنه بودن، خب حالا بارون میومد مگه چی بود؟ حالا مهرماه هم بود دیگه، بیران نیست مهرماه بارون بیاد که، مثلا عاشورا الان بوده دیگه، 14 15 مهره مثلا عاشورا الان بوده، خب مهر حالا تو عراق باران بیاد خیلی بیران نیستش که، خب بارون میومد دیگه، خب خدا میتونه این کارو بکنه دیگه، قبلا این کارا رو کرده که، نمیکنه. پس یه حکمت اینجا وجود داره، همون عذابش حکمت داره اونجایی که این کارو انجام میده، همونجایی که انجام نمیده. دو تاش هم مورد سوال هستش. حالا یه مقدار سوره فیل رو بخونیم، هول و هوش دوران رسول الله دستمون میاد، خدا اون موقع اومده وسط میدان، انگار دار خدا اومده وسط میدان، نذاره اتفاقی بیفته، نذاره اتفاقی بیفته. این سیره خداست. خدا حالا دیگه چون ذهن تو مشغول نشده، هفته بعد یه جواب اولیه بهش بدیم. حجت خدا مهمه. اگر امام سجاد، امام حسین علیه السلام فرزند پسر نداشت، کربلا اتفاق نمی افتاد، نواستون باشه. اگر نگاه حضرت، اگر امام سجاد شهید می شد تو کربلا، امام حسین شهید نمی شد، نباید یعنی شهید می شد. خدا اون نسل رو حفظ می کنه، حواستون باشه، نسل رو حفظ می کنه. تا دوران قبل از ظهور یه مقدار قانون اینجوریه، اون نسل باید حفظ نکنید. تا امام جواد دنیا نیاد هیچکی نمیتونه امام رضا رو بکشه، همه عالم هم جمع شدن نمیتونه امام رضا رو بکشه، چون امام رضا باید اون بچه رو به دنیا بیاره. شاید یکی از فلسفه هایی که امام جواد هم دیر به دنیا اومد همین موضوع بوده، امام رضا اینا رو می‌خواستن بکشن، خدا اینجا نمیذاره بکشن امام رضا رو، ولی وقتی امام جواد دنیا بیاد میتونه امام رضا رو، ظاهرا خدا اذنش میشه اینجا. چون اینجا به خاطر این تحلیل ما اینه که ماجرای اصحاب الفیل یکی از اهداف اصلیش کشتن خود رسول الله بوده، یعنی مادر رسول الله و خود رسول الله کشته بشن. همین الان این قصد رو میبینید، مادر و بچه رو با هم میزنن، ممکنم از اونا الان پشت پرده به اونام تو علم نجوم چیزایی گفته باشن، تو این بچه ها کسی میاد شما رو میخواد چیز کنه، اینا دارن اونجوری میکشن، ممکنم از اطلاعات اینجوری داشته همین الانشم. اون موقع اینا به نظرم میخواستن این کارو بکنن، یعنی حجت خدا رو میخواستن، حجتی که باید حتما دنیا بیاد، یعنی مخالف قضای الهی ما حرکت کنن، خدا برخورد کرد باشون. توی جاهایی که اینجوری نباشه به عوامل دیگه بستگی داره نصرت خدا، اینکه خداوند مستقیم وارد اون میدان میشه. به نظر چون تو ماجرای اصحاب الفیل اگر خداوند اقدام نمی کرد ممکن بود همه چی کشته بشه، به خاطر اونجا اومده. ممکنه دلیل این بحث این باشه، دلایل دیگه هم احتمالاً داره. حالا جلسه بعد یه مقدار سوره قریش، یه مقدار هم میریم به سمت ولادت رسول الله تو دوره یتیمی ایشون تا قبل از رسالت، و انشالله یکی دو جلسه میخواییم صحبت کنیم، بعد دیگه میخواییم وارد رسالت به بعد ایشون بشیم انشالله. هدیه به پیشگاه سید ما رسول الله صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد.